برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. سفر رئیس جمهور غنی در پیوند به صلح افغانستان به بریتانیا. برخی از کارشناسان مسائل روابط بین المللی نقش بریتانیا را در صلح افغانستان تاثیرگذار می‌دانند. تصویری از وضعیت زندگی زنان معتاد به مواد مخدر در بدخشان. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومی این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، به گونه کامل‌تر پیشکش کنیم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته شدند. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرد. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این مسافرت رئیس جمهور غنی به بریتانیا به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
همچنان قرار است آقای غنی در جریان این سفر در بازی کرکت میان تیم‌های ملی و افغانستان را نیز مشاهده کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی تخار میگویند 8 طالب مسلح در ولسوالی اشکمشی این ولایت کشته شدند. غلام حضرت کریمی سخنگوی قول اردوی 217 پامیر صبح امروز به رادیو آزادی گفت در طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اشکمش ولایت تخار 8 طالب کشته و 12 تن زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند به منظور جلوگیری از جرایم جنایی برنامه‌های خاص را روی دست گرفتند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت این برنامه‌ها بر اساس تصمیم شورای نظامی گرفته شده است. اخیراً برخی رویدادها توسط موتورسایکل صورت گرفته و بر اساس تصمیم شورای نظامی تردد موتورسایکل به طور کامل ممنوع شده است. ما پلان منظم داریم تا میکانیزم ساخته شود که هم از این گونه رویدادها جلوگیری شود و هم در شهر مشکلات به وجود نیاید. باشندگان ولایت پکتیا از مدت‌ها به این سو شکایت دارند که در شهر گردیز مرکز این ولایت اختطاف، قتل‌های هدفمند، حملات مسلحانه، سرقت و سایر جرایم افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته، 23 تن زخمی و 9 تن دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت غزنی، زابل، تخار، فراه، هرات، هلمند، میدان وردک، پکتیا، کنر، کاپیسا، بلخ، سرپل، کندوز، غور و کندهار با حمایت نیروهای هوایی و توپچی صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده و مخالفان مسلح نیز تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به طور مستقیم ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی به پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد بن سلمان در یک گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد همچنان گفت رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر دو تانکر نفتکش که یکی آن ژاپنی بود حمله کرده است. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است در منطقه جنگ نمی خواهد، اما اگر منافع کشورش با خطر روبرو شود از اقدام متقابل عقب نشینی نخواهد کرد. بعد از لغو امتیازات تجارتی واشنگتن بر دهلی نو، هند در یک اقدام متقابل روی محصولات آمریکا 28% تعرفه وضع کرده است. بر اساس اعلام حکومت هند، این افزایش در تعرفه ها محصولات آمریکایی از جمله بادام، سیب و چارمغز را شامل می شود و از امروز 16 جون اجرا خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 5 ماه جون امتیازات تجارتی موسوم به GSP را بر هند پایان داد. از این امتیازات دهلی نو خید استفاده می کرد و بر اساس آن می توانست تا 5 میلیارد و 600 میلیون دلار محصولات را بدون تعرفه به آمریکا صادر کند. دونالد ترامپ روش تند را در بخش تجارت اتخاذ کرده هشدار داده است که به شمول چین، مکزیکو، کانادا و اتحادیه اروپا روی برخی کشورها و شرکتها تعرفه های گمرکی را افزایش می دهد. شماره از آگاهان اقتصادی و تجار نگرانی دارند که این اقدامات رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. و خبر آخرین که سارنوالان سودان می گویند عمر بشیر رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد و داشتن اسعار خارجی غیر قانونی در همین هفته به محکمه حضور خواهد یافت. این اعلام دیروز 2 ماه بعد از آن صورت گرفت که حکومت مستبد وی به دنبال اعتراضات گسترده مردم توسط اردو برکنار شد. الولید سید احمد یک سارنوال ارشد سودان به خبرنگاران گفت رئیس جمهور سابق در محکمه حضور خواهد یافت، اما تاریخ دقیق آن تا هنوز مشخص نشده است. در ماه گذشته جنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفت از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار و اسعار خارجی پیدا شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و همچنان ما را در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند به گفتگوهای صلح با مقامهای بریتانیا گفتگو میکند.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان.
برخی از کارشناسان مسائل روابط بین المللی نقش بریتانیا را در پروسه صلح افغانستان تاثیرگذار میدانند.
انگلستان از ابعاد مختلف میتونه در قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشد.
برشی از وضعیت زندگی زنان معتاد در ولایت بدخشان را نیز برایتان به تصویر میکشیم.
این یکی نیم بچه همو گده میکنه های اگر روزی بیاویم میشد دتم دوبارم در میتیم چهار بارم.
و در بخش رویدادهای بین المللی میشنویم که حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام درون را علیه عربستان سعودی انجام دادن. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دومه همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در آغاز در فهرست عناوین گفتیم ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند با گفتگوهای صلح با مقامهای بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سفر آقای غنی جز سفرهای فرامنطقه‌ای و به خاطر ایجاد اجماع برای صلح افغانستان است و نقش آن کشورها را در تسهیل روند صلح بسیار مهم میخواند. رئیس جمهور غنی صبح امروز به مقام های بریتانیایی به لندن سفر کرده است. جزئیات این موضوع را همکارم نظیف محبوبی تقدیم میکند.
سفر رئیس جمهور غنی به بریتانیا، سفر که ریاست جمهوری به نتایج آن بسیار امیدوار است. ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به لندن در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام های بریتانیا گفتگو می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید این سفر آقای غنی جزء وعده های او در جرگه مشورتی صلح می باشد که گام به گام آن را عملی می سازد.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست. ما اجماع داخلی خود در جرگه مشورتی صلح نشان دادیم. موضوع دیگه اجماع منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است. در خارج از منطقه هم خوشبختانه امروز اقدامات بسیار مثبت در حال شکل گیری هست و ما امیدوار هستیم که مجموعه این اقدامات و تحولات در منطقه و فرا منطقه و در داخل افغانستان است ما را کمک کنه که ما بتانیم به یک صلح پایدار نزدیک.
رئیس جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده‌ها در این جرگه بوده است. مرتضوی میگوید در سطح منطقه و فرامنطقه اقدامات مثبتی در پیوند به صلح افغانستان در حال شکل گیری است و حکومت افغانستان امیدوار است که به یک صلح پایدار نزدیک‌تر گردد. پیشتر جرمنی نیز گفته است که برای میزبانی نشستی از بهره گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی می‌گیرد. نشستی که به گفته مقام‌های جرمنی طرف‌های گفتگو کننده در آن نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهند بود. از سوی دیگر سفیر چین در کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از آمادگی‌هایش برای برگزاری نشست در پیوند به صلح افغانستان وعده داده است. با این وصف این سفر آقای غنی بلندن زمان صورت گرفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در هفتمین دور سفرهایش پس از کابل به قطر خواهد رفت. انتظار شورای عالی صلح افغانستان این است که در این دور دیدار خلیلزاد با طالبان در قطر دو طرف به نتایج قابل لمس دست یابند. در این میان جعفر مهدوی یکی از نمایندگان مردم در سیجرگه سفر رئیس جمهور غنی را به لندن امید بخش می داند.
لزوم سیاسی افغانستان باید تلاش بکنه اصل دیپلماسی را اصل توازن در مناسبات سیاسی افغانستان با هر کدام از کشورها رعایت بکنه. در این حال منافع ملی ما اقتضا میکنه که ما با همه کشورها یک مناسبات دوستانه را بتوانیم تامین بکنیم با محوریت منافع ملی افغانستان. اگر در یکی از سمت‌ها دولت افغانستان قرار بگیره از سمت دیگر آسیبای جدی خواهد.
پاکستان پیوسته متهم به بنبست کشانیدن گفتگوهای صلح افغانستان بوده است. اکنون مهدوی میگوید لندن بر اسلام آباد تأثیر گذار بوده و در پیوند به کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح میتواند نقش ایفا کند. رئیس جمهور غنی پیش از این در 19مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در 14 ماه جون سال روان که در قرقیزستان برگزار شده بود نیز به اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان تاکید کرده و گفته که صلح در این کشور به سود تمامی منطقه و جهان است.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند رئیس جمهور در این سفرش باید در پیوند به صلح افغانستان بیشتر به نقش بریتانیا بالای پاکستان تاکید کند. نصرالله استانگزه یکی از این کارشناسان است و که میگوید بریتانیا نقش مهمی را در بحث صلح افغانستان داشته، میتواند مشروط بر این که حکومت افغانستان از این فرصت ها استفاده بهینه کرده و توازن سیاستش را با کشورهای منطقه و فرا منطقه نگه دارد. نظیف محبوبی با آقای استانگزی در این مورد مصاحبه انجام داده و در آغاز از وی در پیوند به نتیجه سفر رئیس جمهور به بریتانیا پرسیده است.
انگلستان از ابعاد مختلف میتونه در قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشه. یکی به دلیل اینکه در افغانستان بعد از ایالات متحده آمریکا کلانترین کشور کمک کننده نظامی بوده برای قضایای افغانستان، دوم از لحاظ منطقه‌ای برای کشورهای مثل پاکستان اعمال نفوذ کرده میتونه، سوم اینکه به عنوان کشور مقتدر و عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد میتونه نقش بازی بکنه. اما مهم این است که کی این نقش ها را مدیریت کنم، کی اما هنگی ایجاد بکنم. ما باوری میست که اگر هرچقه این نقش ها بدون اما هنگی زیاد شده بره قضیه صلح در افغانستان پیچیده‌تر میسازد و تمامی کشورها باز در صدد منافع خودشان میشه که متاسفانه ما باز کسایی را نداریم که منافع ما را تعریف کنه و او را حمایه بکنن. دولت افغانستان میتوانه ای را ندار.
اینجا چقدر میتونه بالای پاکستانه که پیوسته متهم از برزی که بارها تلاشای کابل در بس گفتگوهای سال به چالش کشیده تاثیر گذار باشه؟
با حفظ ای که به هیچ وجه انگلیس ها آماده نخواهند بود که ما را در یک ترازو با پاکستانی ها و اصطلاح طول بکنن و وزن بگیره بتن ما را، یعنی گرایشان به طرف پاکستانی ها زیاد است. اما باور به ای است که اگر دولت انگلستان صادقانه بخواه که در قضای افغانستان کمک کنه میتونه شورای لازمه بالای پاکستان بیانه و پاکستان مجبور به ای بسازه در روند مذاکرات صلح افغانستان نقش مثبت تر بازی کنه.
بارها بحث گفتگوهای صلح داغ میشه و امیدواری هایی را هم نزد شهروندا به وجود میاره، اما پسانتر دیده میشه که این بگونی سفرها یا تلاشها به بنبست میره. نقطه اساسی که پیشتر تا اندازه شما اشاره هم کردین چه است که نمیشه حداقل اینا به او برسن؟
دو نقطه جدی وجود داره. اول اینکه تقابل منافع کشورهایی که در اینجا بازی میکنن، مثلا ناتو و کشورهای عضوش حتی بین خودشان هم آهنگی ندارن در قضیه افغانستان. بعد باز کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و هند و قاره عربی اینا منافع جدای خودشان دارن. این منافع تقابل میکنه برای و مانع شده میتونه برای مذاکرات صلح در افغانستان. مسئله دوم مونده که مربوط ما افغان ها میشه، متاسفانه دولت افغانستان این توانایی را نداره که مدیریت کنه و هماهنگ بسازه تمام فعالیت های بین المللی که به خاطر افغانستان صورت میگیره. در باید خود هیئت رهبری دولت افغانستان هماهنگی وجود نداره. یعنی بر دولت افغانستان این لازم است که بره به جایی که بتوانه توانایی را پیدا کنه تا مدیریت بحث جنگ و صلح در افغانستان به دست خودش.
به نظر شما استاد، در روزهای پسین سفرهایی که صورت میگیره از جانب خلیلزاد یا از جانب حکومت افغانستان، این تلاش ها بیشتر هویت داد بر طالب یا ما را نزدیک ساخت بر بحث گفتگوهای سال؟
به نظر ما با مقایسه با دولت افغانستان، طالبان در این جریان برابرداری زیاد کردن، هویت بین المللی پیدا کردن، مقتدرین قدرت های دنیا با اونا نشستن و هنوز هم طالبان بچار زنی هستن تا امتیاز بیشتر در مذاکرات
بید. با این وضعیت ما به کدام سو میریم؟ میرسیم به
متاسفانه که من زیاد خوشبین نیستم و دلیلش هم ایست که بازم تکرار میکنم که حالت های ناهماهنگ داخلی و بین المللی بر سال افغانستان جریان داره که این قضیه را مغلق‌تر بسازه.
مصاحبه نصرالله استانکزی، استاد پانتون و کارشناس روابط بین المللی را میشنیدید که در مورد نقش بریتانیا در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش کند.
یک فرم تولید و تکثیر تخمهای بذری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به ارزش 110 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت و مالداری امروز به رادیو زادی گفت که این فرم میتواند در تولید بیشتر تخمهای اصلاح شده دهقانان ولایت بلخ و ولایت های همجوار را کمک کند.
توسط این فرم وزارت میتونه سالهای آینده سالانه بیش از 550 متریک تن تخمهای بذری تولید بکنه و یک بخش از نیازمندی های تخم های بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایت های شمالی تامین بکند.
وی افزود که این تخم های بذری در اقتصاد دهقان می تواند نقش برازنده ای داشته باشد. وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً تلاش دارند تا 1000 تن تربوز را به آذربایجان صادر کنند. جان قانوی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز در مورد به رادیو زادی گفت:
پس از اینکه قیمت تربوز و خصوص و میوه‌جات که زود رس هستن و فعلا در فصل رسیدنشان از در ولایت جنوب غربی افغانستان قیمت بسیار کاهش یافت، تا تجارت یک جا وزارت تجارت به اقدامات زدن و تلاش میکنن که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافی که در بازارها وجود داره اینا رو به دیگران کشور ساخت.
قبل از این برخی از دهقانان گفتند که نبود بازار مناسب در داخل و خارج کشور سبب شده تا حاصلات آنان به قیمت ناچیز به فروش برسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 15 پول، یک یورو 89 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 526 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و در مورد رویدادهای جهان میشنویم که حوثی های یمن میگویند که یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام دادند. همزمان عربستان سعودی میگوید آنها یک تیاره بی پیلوت حوثی ها را سرنگون کردند. این در حالی است که تنش‌ها پس از انفجار بر دو نفتکش در خلیج عمان به جای آن باقی مانده است. پیش از این ولایت عربستان سعودی ایران را مسئول این حمله دانست. همکارم مقیم نائب این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با در استودیوی پیک رادیو آزادی است. سلام جناب نایب صاحب، خسته نباشین.
با عرض سلام به شنونده ها و به شما. بله
بله
بله، فکر میکنم که صدای مرا نمیشنوین آقای انایش، همطور است؟ بله بله، ما فکر میکنم نقص تکنیکی است. بله بله،
خسته نباشین.
جور باشین، صدای مرا دارین؟
حمله تیاره بی پیلوت در کجا و چه وقت انجام یافته است؟
بله، چینل ستلایت النصره اوسیها انجام این حمله را شنبه شب اعلان کرد. یحیی سری یک سخنگوی شورشیان اوسی گفت تیاره بدون سرنشین آنها میدان هوایی جیزان و آبها در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. در مورد خسارات این حملات تا کنون چیزی گفته نشده است. همزمان اوایل امروز نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند یک تیاره درون را در ساحه میدان هوایی آبها سقوط دادند. دگروال ترکی المالکی سخنگوی این نیروها در مورد حملات اوسیها بر میدان هوایی جیزان چیزی نگفتند. اوسیها همچنان گفتند آنها یک راکت کروز را هم روز چهارشنبه بر عربستان سعودی پرتاب کردند که بر میدان هوایی آبها اصابت کرده است. عربستان سعودی گفت در این حمله 26 نفر زخمی شدند. روزنامه شرق الاوسط روز شنبه گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را مسئول حمله بر دو نفتکش در خلیج عمان دانسته است. محمد بن سلمان در این مصاحبه مدعی است که ایران بر نفتکش های حمله کرده که یکی آن مربوط به ژاپن بود. این رویداد در زمانی رخ داد که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن مصروف بازدید از ایران بود. ولیعهد عربستان سعودی به شرق الاوسط گفت رژیم ایران به بازدید صدر اعظم ژاپن هم احترام نگذاشت. او از جامعه بین المللی خواست که در این زمینه موقف قاطع بگیرند. ولیعهد عربستان سعودی بر حمله تیاره بی پیلوت اوسیها که از حمایت ایران برخوردارند نیز اشاره کرد. او گفت که این حمله و حملات دیگر اوسیها با آن خواست سعودی سهم می‌گذارد که جامعه جهانی باید در برابر رژیم ایران موضع قاطع اختیار کند. در این حال حمله نفتکش نروژی دیروز وارد شهر دبی امارات متحده عربی شد. این نفتکش دو روز در ایران بود. نفتکش ژاپنی که هم در خلیج عمان آتش گرفته بود در سواحل امارات متحده عرب رسیده است. قبل از این ایالات متحده هم ایران را مسئول دانسته. میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اینها را در این وسایط جابجا کرده و انفجار دادند. تهران این ادعا را رد کرده است.
همکارم مقیم نایب بود که در مورد حوثی هایی که گفته میشه حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام دادن، معلومات مفصل را با ما پیشکش کرد. و اما با عرض معذرت و پوزش که در جریان اندکی مشکل تکنیکی هم پیش شد. شماری از متشبسین جوان که تازه به کار و بار تجارت‌های کوچک رو آوردند از عدم توجه حکومت به مشکلاتشان شکایت دارند. آنان میگویند در بخش‌های مختلف مانند بلند بودن تکس، برق، مواد خام و زمین مشکلات زیاد دارند. در این حال نهادهای مربوط هدف هماهنگی مشکلات این متشبسین جوان با حکومت به نام تشبسات و کارآفرینان نو ظهور یا سین فعالیتش را در کابل آغاز کرد. جاوید حسن زاده در این باره با جزئیات گزارش دارد.
متشبسین جوانی که تازه در بخش تجارت های کوچک مانند مرباسازی، زیورات، رستوران، صنایع دستی و ده ها شغل دیگر آغاز به کار کردند، شکایت دارند که حکومت به مشکلشان رسیدگی نمی کند. ندا نیکپای دختر جوانی است که می گوید از یک سال به این سو در بخش تولید مربا در کابل فعالیتش را آغاز کرده است، اما وی از نبود مواد خام و بازار فروش شکایت دارد.
که مثلا مواد خام در اینجا بسیار قیمت است. بر ما که ما نو کار آغاز کردیم بر ما خیلی قیمت تمام میشه. مشکل دیگه ای است که در هر دکان، در هر عمده فروشی که ما مواد خود میبریم اونا قبول نمیکنن، میگه این تولید وطن است، ما استفاده نمیکنیم چون شهرت هم نداره.
سمی اولا که از 3 ماه به این طرف کمپانی تولید تخم مرغ را در کابل ایجاد کرده، توقع دارد تا حکومت در حل مشکلاتشان اقدام جدی نماید.
کم کمی جایهای را برای مرزان بسازند، همین تکسای سر ما سمیره کم کنند. برق ما اینقدر قیمت است که یک دانه تخم با ما در فتح تمام بشه.
این در حال است که در گذشته نیز برخی از تاجران بزرگ و سرمایه گذاران همواره از عدم توجه حکومت انتقاد کرده، همه حکومت از تلاش ها برای حل مشکلاتشان اطمینان داده است. در این حال نهاد به هدف هماهنگ ساختن مشکلات متشبسین جوان که در بخش تجارت های کوچک رو آوردند به نام تشبسات و کارآفرینان نو ظهور یا سین فعالیتش را در کابل آغاز کرد. اکبر محمد ارغندیوال رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت هدف از فعالیتشان ایجاد سهولت به تاجران جوان و شریک ساختن مشکلات آنان با حکومت می باشد.
کار ما ایست که بتونیم سهولت به تجارای نو بیاریم، نه تنها اینکه از نگاه تکس برشان بسیار کار آسان شد، از نگاه مالیات، از نگاه لایسنس گرفتن کسایی که نو کار شروع میکنن بتونیم کمکشان کنیم.
در مراسم افتتاح نهاد سیم، وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات تاجران جوان نیز اطمینان دادند. اجمل احمدی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، گفت که تلاش‌ها برای حل مشکلات متشبثین جوان و تازه‌کار قبلا آغاز شده و ادامه دارد.
برای بهبود آغاز یک تجارت، ما قیمت جوازها پایان بردیم از 30,000 افغانی تونا تا 100 افغانی. تغییرات مثبت میاریم و کیفیت بیشتر بیاریم برای کارآفرین افغانستان.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که بر اساس معلومات نهاد تشبثات و کارآفرینان نوظهور یاسین، در 3 سال گذشته صدها جوان تحصیل کرده با تجارت شخصی و تشبثات کوچک رو آورده و در بخش‌های مختلف مصروف تجارت هستند.
و از کابل به بدخشان می‌رویم که بخشی از وضعیت زندگی زنان معتاد در ولایت بدخشان را برایتان به تصویر میکشیم. در مورد افزایش و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ولایت بدخشان، منابع مسئول میگویند که خانواده های شامل زنان و کودکان نیز از خطر اعتیاد در این ولایت در امان نیستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی بخشی از وضعیت یا برشی از وضعیت زندگی زنان معتاد به مواد مخدر را به تصویر کشیده است.
سامینه 45 ساله شهروندی اصلی پاکستان است و نزدیک به 20 سال قبل با یکی از باشندگان ولسوالی زیباکی ولایت بدخشان ازدواج کرد. سامینه پس از ازدواج به بدخشان آمد و با فامیل شوهرش در زیباک به زندگی خود ادامه داد. سامینه میگوید که شوهر و فامیل شوهرش معتاد به مواد مخدر بود، اما خود سامینه اصلا عملی نداشت. سامینه میگوید که مدت 4 سال به عنوان پلیس در بخش مدیریت جرایم جنایی در زیباک ایفای وظیفه کرده و حتی در چندین عملیات خانه به خانه همراه نیروهای دولتی وظیفه اجرا کرده است. اکنون به گفته خودش، پس از ترک وظیفه، بیکاری و فقر اقتصادی سبب شد تا 7 سال قبل رو به مواد مخدر بیاورد. اکنون سامینه با 6 فرزندش معتاد به هیروئین است، چیزی که به گفته سامینه یک گرامش بالاتر از 100 افغانی است. خانه را ترک کرده و در گوشه از شهر فیض آباد در زیر پلی با یک زن دیگر در یک 4 دیواری مخروبه زندگی میکند. سامینه با اطفالش گدایی میکند، پول به دست میآورد، هیروئین میخرد و دود میکند.
ما با این همه مردکم در یک مطافش گرد است، این یکی نیم بچم گدایی میکند، این هم بچه کلانم کار میکند. امی گرفت بودن امینو را بعد پس از رمضان مبارک یک بچه که امیجا اومد دمیجه جوی وطندارمون یکی به یکی قضا کرد.
مواد مخدر سبب شده تا سامینه حتی درست حرف زدن نتواند، اما میگوید که روزانه با فامیل و اولادهایش تا 500 افغانی را دود میکند. سامینه میگوید در 24 ساعت تا 10 بار مواد استفاده میکند.
های اگر روزی بیاویم میشد دتم دو بارم در میتیم، 4 بارم میتیم. بعضی وقت هست که ایرا ما پیدا میکنیم میاریم دمیجا در میگیره، بعضی هست که سر نمیسوزه، بعضی هست که سر نشه نداره. روزانه اگر شود ده دفعه میشه، اگر خوبش باشه ده دفعه، اگر نباشه 4 دفعه 5 دفعه. هر روزی به یک رفتن 500 میشه.
اکنون نبودی زمینه کار، عدم کمک مردم به سوالگران و مبتلا شدن سامینه و 6 فرزندش به امراض گوناگون، سامینه را وادار ساخته است تا دست از اعتیاد بردارد و خود را آماده تداوی بسازد.
والا ما دولت خوش هستم که اگر یک کمک ممکن اند همین با اولادمون خودمون بس کنیم، یک جای نشست نداریم که در جای نشست مون با مو بده دیگه دا ما بشینیم بر خودمون دیگه یک چیزی مصرفیت پیدا کنیم که دام مصرفیت چی کنیم دیگه بامی برگشت نکنیم.
نجیب زیایی، رئیس شفاخانه تداوی معتادان در بدخشان، هرچند آمار مشخصی از زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر در این ولایت را در دست ندارد، اما به رادیو آزادی میگوید که بیش از 35,000 زن، مرد و کودک در بدخشان معتاد به مواد مخدر است. آقای زیایی میگوید که با آنکه 4 شفاخانه تداوی معتادان به شمول شهر فیض آباد در ولسوالی های بهاره، کشکاشم دارند، اما تداوی همه معتادان از توانی آنان بالاست.
متاسفانه آمار دقیقی که ما از معتادین داشته باشیم در سطح بدخشان با تفکیک زن و مرد و اطفال نداریم، چون یک سروی تا حال صورت نگرفته و همیشه ولی ما آماری که میتن 18,000 تا 35,000 معتاد در بدخشان هست. در کل ما چندین مراکز داریم که 2 مرکز در فیض آباد هست و یک مرکز 70 به 75 بستر در بارک هست و یک مرکز 35 بستر دیگه در شغلان داریم که اونا هم مختلط هست، هم خانواده هست و هم اطفال هست.
نوروز، باشنده ولسوالی شغنان و یکی از معتادان مواد مخدر، بر رادیو آزادی میگوید که 2 بار از سوی کارمندان شفاخانه معتادان برای درمان برده شده، اما بدرفتاری و لاتکوب معتادان از سوی کارمندان این اداره سبب شده است تا او در جریان تداوی فرار کند.
همو را بازور بردن. دو شب تیر نشد که ما سر اصابم فشار آمد ایسی منزل خودم دختست و مجده است و مزدور پودستون کسی دکسم نیست مریض هم میبرند دکسش نمیشن غلیم پام شکستین به مریض غم خورد نمیکنن برد خون شما فقط لطکوب مریض خو مریض است مریض کسی لطکوب میکنن ما خو مریض استیم
از آقای نجیب زیایی رئیس شفاخانه معتادان بدخشان پرسیدیم که چرا شما در جریان تداوی با مریضان خود بدرفتاری میکنید؟
به هیچ وجه ما همراه مریضان برخورد غیر اخلاقی نمیکنیم. پرسنل ما کاملا با اونا همکار هستند و اکثر خودتان میفهمید که این مریضان مشکلات عصبی دارن و روانشان خوب نیست. اینا بعضی موضوعات خودشان اصرار میکنن، شاید پایش دیگه جا مایده شده باشه و رتا سری مراکزی تداوی متادین پرتن. هیچ پرسنل ما در مقابل از اینا خشونت نمیکنه، همیشه با اونا همکار هستند.
بیشتر معتادین مواد مخدر در بدخشان از ولسوالی های سردسیر بدخشانند. آنان به دلیل فقر گسترده و سردی هوا به استعمال مواد مخدر روی می آورند و شماری از این مواد در مناطق روستایی به عنوان داروی دردکش استفاده می کنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
و با این گزارش از بدخشان رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کند.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز عازم بریتانیا شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته شدند. مقامات محلی تخار میگویند 8 طالب مسلح در ولسوالی اشکمشی این ولایت کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند به منظور جلوگیری از جرایم جنایی برنامه‌های خاص را در آن ولایت روی دست گرفتند. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به طور مستقیم ایران را به حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرده است. بعد از لغو امتیازات تجارتی واشنگتن بر دهلی جدید، هند در یک اقدام متقابل روی محصولات آمریکا 28% تعرفه گمرکی را وضع کرد. و سارنوالان سودان میگویند عمر بشیر رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد با داشتن اسعار خارجی غیر قانونی به محکمه حضور خواهد یافت.
بله و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که با فرید حلیمی در این برنامه باشد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داره. اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
۳۳۶ کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار در ولسوالی بهسود انجام شد، 79 کیلوگرم چرس و 19 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که به همکاری کارمندان مدیریت استخبارات در ولسوالی رودات ننگرهار انجام شد، 238 کیلوگرم چرس که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط شد. سه تن به اتهام نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر شده اند. پلیس پروان طی دو عملیات نزدیک به 10 کیلوگرم چرس و هیروین را هنگام قاچاق ضبط کرد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است این دو عملیات که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان انجام شد، در عملیات نخست 4 کیلو و 200 گرم هیروین از یک موتر کرولا و در عملیات دوم نیز 5 کیلوگرم چرس از یک موتر سراچه به دست آمد. 27 قضیه قاچاق مواد مخدر جهت بررسی های بیشتر به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شد. خالد ناهید سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 25 تن مظنون که در پیوند به این 27 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند، جهت محاکمه به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند و قرار است بالای آنان حکم صادر شود.
5 تن از اینا از میدان اوی کابل بازداشت شدند که قصد حمله مواد در بیکا و در بدنشان داشتند. تنبیر نیست کشور است خوزن که اینا در حضر تحت پیگر در مرکز عدلی قضی قضی.
و رویداد آخر هفته این که نزدیک به 20 پرچون فروش مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی با انجام عملیات در مربوطات 11 حوزه امنیتی و ولسوالی بگرامی ولایت کابل 18 فروشنده مواد مخدر دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. از نزد این پرچون فروشان 122 گرم هیروئین، 34 گرم شیشه و 2 کیلوگرم چرس مقدار قرص نشاور کشف و ضبط شد.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل از افزایش استفاده مواد مخدر کیمیایی در جهان خبر می‌دهد.
زیادتر جوان‌ها استفاده می‌کنند، زیادتر اشخاص افراد متمدن.
در یک گزارش از ولایت جوزجان می‌شنویم که باشندگان شهر شبرغان از حضور معتادین در بغدی پارک شکایت دارند.
بوی چرس حتی در سر سرک می‌برآمد، در حالی که مقام والی صاحب یک 20 متری قرار دارد.
از دکتر نقیب الله اعواب درباره کمخونی در وجود معتادین می‌شنویم.
این زمینه را به میکروب‌های خون ساعد می‌سازد.
عبدالمنان برای ما می‌گوید که از خاطر اعتیاد عاید یک لکف خونی از دستش رفت.
یعنی از تمام امکانات سیگ دسترسی فوق العاده داشتم.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
آلی را برم بگو که این نقشی چی است؟
این نقشی عملیات است.
مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از یافته های اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد از افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان خبر می دهد. یورو فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید در حالی که جامعه جهانی بر مبارزه علیه مواد مخدر نباتی تمرکز کرده است، عدم توجه به مبارزه علیه مواد مخدر کیمیایی باعث افزایش استفاده از این مواد شده و مرگ میر معتادین مواد مخدر کیمیایی نیز در حال افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی را تایید می‌کند و می‌گوید که مواد مخدر نباتی آرام آرام جایش را به مواد مخدر کیمیایی می‌دهد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
یافته های اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا یوین اودیسی نشان می دهد که در کنار ادامه قاچاق تریاک افغانستان از طریق کشورهای همسایه به اروپا، قاچاق مواد مخدر مصنوعی یا کیمیاوی نیز از کشورهای آسیایی به بازارهای اروپا افزایش یافته است. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کنفرانس ارزیابی خطر مواد مخدر کیمیاوی گفت در حالی که جامعه جهانی بر مبارزه علیه مواد مخدر نباتی تمرکز می کند، تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان در حال افزایش است.
با مشکل ناشی از مواد مخدر کیمیایی در مقایسه با مواد مخدر نباتی توجه کمتر صورت می‌گیرد و فروش مواد مخدر کیمیایی در حال افزایش است. مواد مخدر کیمیایی همانند متافیتامین و امفیتامین یا شیشه به یک مشکل جدی صحی مبدل شده و فروش آن در بازارهای آسیا به سرعت افزایش می‌یابد و ما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن به مارکت‌های اروپا نیز هستیم.
ارزیابی‌های UNODC نشان می‌دهد که برخی داروهای طبی که در گذشته در طبابت استفاده می‌شد، حال افراد از این داروها جهت نشه استفاده می‌کنند. از همین رو قیمت آن در بازارها نیز بلند رفته است. برخی از افراد معتاد به مواد مخدر کیمیایی در افغانستان به رادیو آزادی می‌گویند آنان مواد مخدر کیمیایی به ویژه تابلت‌های نشه‌آور را جهت نشه به طریقه‌های مختلف از دواخانه‌های شهر خریداری می‌کنند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه به رادیو آزادی گفت استفاده کنندگان مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برعکس معتادین دیگر از این مواد در منازل و دفاتر رسمی استفاده می کنند. به گفته آقای یوسف بیشتر معتادین مواد مخدر کیمیاوی جوانانند و از روی شوق و فخر فروشی به آن رو آوردند.
استفاده مواد مخدر مصنوعی در سطح دنیا بالا رفته، همچنان در افغانستان، که حتی باعث شده که نرخ تریاک در افغانستان پایان شود، به خاطر از اینکه جایگزینش مواد مخدر مصنوعی شده. زیادتر جوان ها استفاده میکنند، زیادتر اشخاص افراد متمکن پیسه‌دار اینا استفاده میکنند.
در حالی که اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از طرح یک استراتژی جهت کمک با کشورهای آسیب پذیر برای مبارزه علیه مواد مخدر کیمیایی خبر می دهد، وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید در سطح ملی تا حال هیچ قانون و استراتژی ویژه برای مبارزه علیه مواد مخدر کیمیایی و تداوی معتادین آن وجود ندارد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان افزایش یافته و حالا در ولایت جوزجان به بختی پارک می رویم. بختی پارک شهر شبرغان در ولایت جوزجان به مرکز فروش مواد مخدر و محل تجمع معتادین مبدل شده است. باشندگان شهر شبرغان به رادیو زودی می گویند که این پارک در 20 کیلومتری دفتر والی جوزجان موقعیت دارد، در گذشته ها محل تفریح و ورزش جوانان بود. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان میشنویم.
بختی پارک شهر شبرغان که 70 سال قبل از امروز ایجاد گردیده، برای بسیاری از باشندگان این شهر خاطر انگیز است. اما امروز اگر کسانی در گوشه بختی پارک شبرغان بخواهند چند لحظه دم راستی کنند، بوی تند تریاک، چرس و هیروئین را بوی میکنند. در بختی پارک شبرغان افرادی را میبینی که با موهای ژولیده، لباسهای خاک‌آلود و چهره های زرد با هم جمع شده تریاک و هیروئین میزنند. نورالله یکی از معتادانی است که 2 سال متواتر در بختی پارک هیروئین دود کرده و اما چانس برایش یاری کرده، یکی از دوستانش او را به شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین شبرغان معرفی نموده است.
ما چمن ولایت جوزجان امروز بودیم، یکی از چیزای ما را بگم گفت امروز یک شفاخانه است، اگر میره اونجا میبرن دارم. بعد امروز آمدیم، باز شکر خدا مزی خدا خود خوش هستیم که خدا آقا ما را دوست داشته که ما را دهید جای مکان ما را آورده.
شماری از باشندگان شهر شبرغان میگویند که بختی پارک به بازار آزاد خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده است. انجینیر علاداد، یک تن از باشندگان شبرغان، گفت بوی بد تریاک و هیروئین در آینده سبب اعتیاد کودکان می شود.
صبح می رفتیم به کار، دیدیم که و معتاد ها همونجا خوانه، همه کس که پدر می زد معتاد است، بعد عکس از او بالای چوکی ها شده چرس می زد، بوی چرس حتی در سر سرک می بر آمد، در حالی که مقام والی صاحب 20 متری قرار دارد.
لطف الله عزیزی والی جوزجان که در این باره با رادیو آزادی صحبت میکرد، تایید کرد که بختی پارک شبرغان به محل معتادان تبدیل شده است.
اقسام مواد مخدر به قابلش مبارزه جریان داره. جلسه امنیتی هم برشان هدایت دادیم و جاهایی که شناسایی شد برشان بر جنایی بر ساران والی بر کشف امنیتی وظیفه داریم. جاهایی که مواد مخدر به فروش میرسه و یا تولید کرده میشه مواد الکلی، کشف شوه و تصفیه شوه و آجا عملیت صورت بگیره. مطمئن باشین نه تنها پلیس در اینجا دست نمیتونه شریک بوده نمیتونن، بلکه به جلوگیری از و از بین بردن از تصمیم قاطی وجود داره.
دکتر عبدالغفار خوشیوال مسئول شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین جوزجان میگوید گراف تداوی معتادین در جریان سال گذشته 20% افزایش را نشان میدهد.
شفاخانه 50 بستر کایلان کسایی که سنش بالاتر از سن 16 است ما اینجا زیر تداوی میگیریم و ضمن از این شفاخانه دو بخش در بر میگیره، یکی بخش مادر و طفل و یکی اشخاص کایله.
مسئولان شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین جوزجان مبارزه در برابر مشکل افزایش معتادان در ولایت جوزجان را کار همگانی عنوان نموده اظهار می‌دارند که باید در این راستا طور مشترک نهادها و مراجع زیربط دست به دست داده کار گسترده تبلیغاتی را آغاز نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون مصاحبه داریم در مورد کمخونی در وجود معتادین. کمخونی عوامل گوناگونی دارد که یک عامل آن مواد مخدر است. دکتران طبی میگویند که کمخونی پیامد جدی به معتادین دارد و می تواند به بیماری های قلبی و حتی سبب سکته قلبی شود. در این باره من فرید حلیمی با دکتر نقیب الله اواب متخصص قلب مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام نشه باعث کمخونی در وجود انسان می شود.
عمدتا تمام نشه های سبب کمبود خون می شود. باید اینجا یادآور شویم که خود زرق هیروئین، استفاده از الکل، همچنان استفاده از مت امفیتامین که اینا هم به نام شیشه در بازار رو مثلا یاد می شود، اینا تمامیشان سبب ضعف عمومی و عمدتاً کمخونی شده می تاند.
دلیل عمدیش چی است که اینا با کمبودی خون رو برو می شن؟
مواد نشاآور اینا تمامیشان بالای سیستم عصبی تاثیر می کنند، معافیت وجود ضعیف می سازند، همچنان کرویات خون از جمله کرویات سرخ و سفید و همچنان پلیتلیت ها تمامیشان نهی می شود. از همه در ایجاد کمخونی رول داره و ای است که مغز استخوان که وظیفه جور کردن خون در وجود انسان به عهده داره او را نهی می کنه. وقتی که نهی شد تمام سلسله های خون از جمله خون سرخ به اصطلاح او جور نمیشه و دوچار کمخونی میشه. و دلیل دیگه که بسیار شایع است و رول داره در کمخونی ای است که این مردم ها سیستم معافیتی ضعیف و مساعد برای میکروب های انتانات میداشته باشند، این زمینه را به میکروب های خون و میکروب های تمامی ارگان ها مساعد میسازد و خود میکروب هم در طویل المدت و حتی در قصیر المدت میتونه که زمینه کمخونی را بار بیاره.
استعمال مواد مخدر به کدام طریقه و به کدام شیوه بیشتر باعث کمبودی خون میشه در میان معتادین؟
استفاده مواد مخدر به شکل کلاسیک و سنتی هم میتونه که به صحت بسیار مضر باشد، مثلا استفاده دخانیات و غیره، اما دواهای محرک صنعتی که حال از طریق رگ و یا استفاده میشه این میتونه که بسیار تاثیرات مخرب را داشته باشه و حتی در مدت کوتاه سبب ایجاد مشکلات کمخونی، تضعیف سیستم معافیتی و در نهایت تسهیل مصاب شدن و ابتلا به انتانات و امراض میکروبی شود.
مشکلات ناشی از کمبودی خون در یک شخص معتاد در دراز مدت و کوتاه مدت چی است؟
کمخونی میتونه در دراز مدت وقتی که کسی کمخون شوه و آیرن کافی نباشه، دلایل مختلفی را که قبلا عنوان کردیم مثلا موجود باشه، این سبب بطی شدن حرکاتشان، عدم تفاعلشان، عدم کار آهسته روی.
علائم و نشانه های کمخونی در میان معتادین چی است که خانواده ها بفهمند که کدام علائم و نشانه هایی است که در وجود معتاد سبب کمخونی شده و به او توجه کنند؟
اصلا کمخونی میتونه که در مجموع یک بیحالی را بار بیاره، یک خستگی را بار بیاره، تکان دل، ماندگی، نفس قیدی و همچنان اتو رنگ پریدگی را که مثلا خصافت ما میگیم رنگ پریدگی را بار بیاره، رنگ پریدگی که کسی میتونه از بیرون ببینه، یلو کامپلکشن ما میگیم، این میتونه به اصطلاح یک مشاعر باشه برای فامیلا که او را بشناسه. و از همه اضافه تمام علائم و نشانه های کمخونی ها تقریبا با یک شکل بروز میکنه.
تا چی زمان کمبودی خون در میان معتادین باقی میمانه؟
تا زمانی که اینا معتاد باشن متاسفانه با مواد مخدر و منشیات و الکل و هر چیز که هست، اینا زمینه مساعد برای کمخونی دوامدار شده میتاند.
کمخونی در میان زنان معتاد به خصوص کسایی که حامله هستن به چی اندازه است؟
زنان حامله چون ضرورت وجودشان زیاد هستن، معافیت وجودشان از خاطر حمل خود کم می باشن، زمانی که اینا متاسفانه معتاد میشن، مساعد بودن برای کمخونی دو سه برابر زیاد میشه و مساعد به میکروب میشن و امراض ثانوی که مثلا سبب کمخونی میشن میتونه که باز در اینا مطرح باشن و شدت مرض و همچنان آسیب عمیقم خونی در اینا فوق العاده زیاد متصور است. میتونه که سبب کاهش وزن در جنین و یا مثلا در طفل که به دنیا میاره شوه، همچنان قد از او کوتاه باشه، فعالیت های از اونا بسیار به تأخیر بفتن، تأخر عقلی و دماغی برشان پیدا شوه و از این قبیل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون از عبدالمنان می شنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. عبدالمنان باشنده ولایت کابل است، پیش از نشه کار تعمیراتی می کرد. عاید خوب داشت، حتی برخوقا در یک هفته 1 لک افغانی به دست می آورد. وی می گوید که پدرش عالم دین است و اعضای فامیل نسوار هم کشیده نمی توانند. اما اینکه عبدالمنان چگونه معتاد به مواد مخدر شد و پول مصرف مواد مخدر را از کجا به دست می آورد، در این باره به همکار ما محمد یاستر نک قصه کرده است.
عبدالمنان هستم، باشنده کابل. ما تقریبا 8 سال میشه که در مواد مخدر یعنی اعتیاد رو آوردیم. 8 سال تحصیل کردیم، بعد از او 1-4 سالم سیمتوی کردم. خیلی زندگی خوب داشتم، خداوند بهترین خانواده و جامعه را برام داده بود. یعنی از تمام امکانات سیگو دسترسی فوق العاده داشتم که یعنی درآمدم اونقدر بود که هفته 1 لک هم برام میشد. امی بدبختی معتادی از امو کارا مان مره، از کار که بانی خدا کی برات مزدش میته. بدبختانه از طریق از امی رفیقای نامرد کد از ایش است برخواست پیدا کردم، توی برو ایسو برو کدشان نسوار دی سگرت بزن، شروعش از میگه پاشو چرز بزن. بلا فاصله یک روز مره میمان کد خانهشان، یک امی زرورق چیزها را کشید. مقصدشی بود که مره معتاد بسازم. همین ایچهش گرفتم زدم گلاب پشوریتان، خیلی استفراغ کردم زرده و بخی، هیچ 4 روز به حال نمی آمدم. می یک چیز بسیار کثیف است که در حافظه ثبت میشه، نمیتونه انسان فراموشش کنه. کسایی را دیدیم که 25 سال بعد از فرانسه آمد، بازم دوچار این بدبختی شد. بلا فاصله از کار ماندم، از خانواده هم دور شدم، از همه جامعه هم دور شدم. از کار که ماندیم دیگه دست بدوزی زدیم، در شعاری سی که مال مردم ما بزن، خلاصه خاص دریغ نکردیم دیگه. هر کاری که پیش میومد میکردیم. به خاطر چی؟ به خاطر مواد. به حساب خاک نسوار در چشم نفر دی تلفون شبابتی. نسوار در قف دست می بود، موتر از زمین 500 فامیلی، پیشوری موتروانش از تایید بچه هم است، در پسر دمت یک سیاسر است، ششته گوشی در چیش است، شش نیم کشک است. از این بغلش رفتم نسوار دمی چشم زدم، تلفونش اگرتم کش کردم بگریز که نمیگری، چون پدرم کس است که نسوار نمیزنه، یک سیگرت نمیزنه، به حساب عالم دین است. از وقتی که خبر شد که ما دوچاری بدبختی شدیم، مرا اتاق گفت، اولادم گفت نیستی یک تخمم گنده. بدترین خاطره لحظات زندگی مینمی بود که مدت 6 ماه گم شدم، زدم بخی خسته شدم. پدرم که نور چشم خود مرا میبود، بعد از سر 4 دختر به دنیا آمدم، خیلی مرا دوست داشت. او که مرا آق کرد به خاطر یک چیز ناچیز، خیلی تلخ آوردم. یعنی خودکشی آرام نمی بود. اولین شخص که در چوک پترول زده می شد عبدالمنان باشنده کابل می بود.
شنیدیم که عبدالمنان در یک هفته 1 لک افغانی عاید داشت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شد این عاید را از دست داد. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا می رویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که به قمندان زمان خان معلومات می رسد که در فلانجا بسیار مواد مخدر پنهان شده. قمندان زمان به خاطر به دست آوردن مواد پلان دقیق را می سازد و یک توله پلیس را به آنجا می فرستد. اما زمانی که پلیس به محل می رسد، یک صحنه جالب را می بیند. این که در آنجا چی اتفاق افتاده و در عقب این قصه چی است و بعدن چی خواهد شد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع متن را تهیه کرده است.
بیا
قماندان صاحب، مرا کار داشتین؟
آه بله، بیا رشید خان، مهربانی کنین.
درست است، این اینجا میشینم.
نی اینجا در چوکی روبروی ما بیشه که نقشه روی میز خوب برات معلوم شوه.
خو سعیس اینه ششتم. خو قماندان صاحب، آلی رو برم بگو که این نقشه چی است؟
این نقشه عملیات است.
عملیات چی؟
بی سر یک ذخیره مواد مخدر عملیات داریم.
خو خو
نقشه را سعی کو این جایی که رنگ سرخ نشانی شده یک ذخیره ایروین است.
خب
از همینجا به جای دیگه شار ایروین فرستاده میشه و از همینجا باز به شکل پرچون سر معتادا فروخته میشه.
یارا اگه سر از این ذخیره عملیات کنیم و این مواد مخدر را زفت کنیم، این کلان دستاورد بر ما خواد بود.
واقعا که بر ما یک دستاورد کلان است و سبب آرامش مردم هم خواد شد.
خب رای از این کدام از کدام طرف است؟
اینی برنگ سبز که نشانی شده نه خوب سایکو امی رایش است و اینی رسای کو اینه در بازار طرف آفتاب برآمد یک کوچه رفته.
در این کوچه موتر رفته میتونه؟
آه کوچی بسیار کلان است، یک موتر مانده که دو موترم پالو در پالو میتونه بره.
خو آل پلان چیست؟
پلان است که تو 20 نفر سرباز قوی را انتخاب کو و سر از گدام عملیات کو.
اجرات میشه قمندان صاحب؟
آراستی یک نکته دیگه فکرت باشه.
کدام نکته قمندان صاحب؟
ای جای اصلا گدام نمک است.
خو
دکاندار از همینجا نمک میخرن، اما ای که نمک سفید و ایروین هم سفید است، از همی خاطر اینجا هم نمک فروخته میشه و هم ایروین تا کس سرشا نفامه.
ای عملیات چه وقت خواد شد؟
ای عملیات امشب ساعت 12 خواد بود. دو را در اینجا رفته بیبی.
خو
از ای اردو را موتر میتونه بره. باید از امی اردو را برین تا قاچاق برا مال از رای دیگه نکشن.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
اما فکرت باشه که درباره این عملیات به کسی چیز نگویی. پلیس هم باید نفهمه که شما کجا میرین و چی میکنین. وقتی که به هدف نزدیک شدین بازگدام نشانشان بده.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
امشب ما تا وقت خواه نمیکنم که عملیات شما خلاص نشده باشه. از طریق تلفن و مخابره هر دقیقه در مورد عملیات برای معلومات داده برو. درست است؟
درست است قمندان صاحب. یوسف خان، خیر اگه قاچاق برا فرار کردن، مواد مخدرشون خود دست ما آمده. تو یک دفعه سیل کو.
تو باش ما سعی میکنم قمندان صاحب. اوه، ایچی هست؟
چرا؟ چیز؟
قمندان صاحب، کلش نمک است. ایروین وقت از اینجا بردن.
چی؟ ایروین بردن؟ عجب است والا. معلومات ما خود دقیقا نشان میداد که تا امروز دیگر هم مواد مخدر در اینجا بود. آلوره چه وقت انتقال دادن؟
نمیفهم که کی به قاچاقبرا خبر داده باشه که ما سر از اینجا عملیات میکنیم. حتما در بین اندیولای ما کس همراه قاچاقبرا دست داره قمندان صاحب، وقت از او همکاری میکنه.
ما تو فکر میکنم که حتما در بین ما کدام شیطان است.
قمندان صاحب، از پلان از این عملیات دیگه کی خبر بود؟
ما معلوم میکنم. تو باش که من با قمندان صاحب هم زنگ بزنم، شاید او در پیدا کردن این شیطان کت ما شما کمک کنه.
نظر خوب است قمندان صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام قمندان صاحب. من قمندان رشید خان گپ میزنم.
خو قمندان رشید خان، بگو عملیات چطور شد؟
بدون کدام مزاحمت و مقاومت تا ذخیره مواد مخدرم رسیدیم، اما متاسفانه که موفق نشدیم.
خیرت باشه. چرا؟ مشکل چی بود؟
وقتی جا رسیدیم قاچاقبرا وقت از گدام گریخته بودن.
خیره اگر قاچاقبرا گریختن مواد مخدر خود اونجا مانده باشن.
قمندان صاحب، مشکل اصلی همی است که نه قاچاقبرا اونجا است و نه مواد مخدر. حتما پیش از عملیات ما کدام جاسوس به قاچاقبرا خبر داده که هم خودشان فرار کردن و هم مواد مخدر از اینجا بردن. من فکر میکنم که حتما در بین ما کدام جاسوس است که کت قاچاقبرا دست داره.
ما هم تو فکر میکنم، چون این بار سوم است که ما سر ذخیره مواد مخدر عملیات میکنیم، اما پیش از عملیات ما قاچاقبرا مواد مخدر را به جای دیگه میبرن.
قمندان صاحب، از این پلان عملیات دیگه کی خبر بود؟
من سر قیوم خان شک دارم، چون امروز چند بار از من در مورد عملیات پرسان کرد که این عملیات به خاطر چی و در کجاست. من سابقا سرش کم شک داشتم.
ما هم سرش کم شک داشتم، اما کدام ثبوت نداشتم.
یک کسی سی دی صدای ثبت شده شه برم داده که به قاچاقبرای مواد مخدر در مورد عملیات معلومات میده. او وقت من باور نکردم که صدای قیوم خان باشه، اما حال مطمئن شدم.
خب قمندان صاحب، حال چی کنیم؟ طالب هدایت هستم.
همیال دمیشه و قیوم خان دیزگیر که و به قمندانی بیارش. ما منتظرت هستم.
اجرات میشه قمندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتن برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38